سلام، من امید هستم و اینجا سومین قسمت از پادکست دوکانه. تو این پادکست سعی داریم صنایع و اقتصاد ایران رو از دریچه بازار سرمایه بررسی کنیم و افراد تاثیرگذار اون رو به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. تو این قسمت رفتیم سراغ شرکت صنعتی بهشهر با نماد قبهشهر در بورس اوراق بهادار، شرکتی که حدود 30% از نیاز روغن خوراکی ایران رو تأمین میکنه، شرکتی به یادگار مانده از خانواده بزرگ صنعتگر ایران، خاندان بزرگ لاجوردیان یا نیلفروش. شرکت صنعتی بهشهر در سال 1330 تحت عنوان شرکت پنبه پاک‌کنی بهشهر در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت می‌رسد. موضوع اصلی فعالیت شرکت بهره برداری و تأسیس کارخانجات پنبه پاک‌کنی، روغن‌کشی، تصفیه روغن و سایر کارخانجات و تولید انواع محصولات از قبیل روغن، پنبه و کنجاله بوده. شرکت در سال 1373 تبدیل به سهامی عام میشه و اولین معاملات خودش رو در بورس اوراق بهادار در سال 1374 انجام میده. به موجب پروانه بهره برداری که در سال 1351 شرکت میگیره، ظرفیت این شرکت 250 تن بوده، ولی در سال 1390 ظرفیت تولید سالانه اون به 500 هزار تن در سال میرسه. بعد از انقلاب هلدینگ بزرگ بهشهر رو به همراه دیگر صنایع بزرگ خانواده لاجوردیان تحت عنوان ملی شدن توقیف و مصادره می کنند. اکبر لاجوردیان، یکی از اعضای این خانواده، یک سال پس از انقلاب هم در ایران می مونه و مشغول رایزنی برای نجات صنایع خودش می شه. ولی بعد از ترور برادرزاده خودش، احمد لاجوردیان قافیه رو به انقلابیون می بازه و عزم خروج از کشور می کنه. بد نیست اینجا اشاره ای کنم به جلسه ای که اتاق بازرگانی میذاره تا تکلیف صنایع بزرگ بعد از انقلاب رو تعیین کنه. متنی که الان تقدیم شما میشه بخش کوچکی از کتاب 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر از زبان اکبر لاجوردیانه. پیش از این شورای انقلاب چند نفر را به نام ناظرین بر کارهای اتاق بازرگانی تعیین کرده بود. این آقایان عبارت بودند از آقایان اسکرولادی و خاموشی و دو نفر دیگر. به محض اینکه آقای خاموشی این خبر را شنید که اتاق تصمیم دارد از آقای بنی‌صدر دعوت کند، به آقای متین گفت شما اقدامی نکنید تا من از شورای انقلاب تایید بگیرم. بعد از دو روز آقای خاموشی گفت توصیه شده است که آقای بهشتی را به جای آقای بنی‌صدر دعوت کنید. دعوتنامه برای آقای بهشتی فرستاده شد و جلسه با حضور عده زیادی از تجار و صاحبان صنایع تشکیل شد و آقای بهشتی در آن جلسه سخنرانی معروف خود را کردند و مثال ماهیگیر را زدند. اگر شما شخصا می روید ماهی می گیرید و می فروشید و آن را مال خودتان می دانید، درست است. ولی اگر شما کارتان توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیشتری استخدام کردید، دیگر منفعتی که از زحمت دیگران حاصل می شود، مال خودتان نیست بلکه مال بیت المال است و همه باید از آن استفاده کنند. در واقع ایشان با این سخنان خطی مش و هدف انقلاب را در زمینه تجارت و صنعت کشور بیان کردند. این بود بخش کوچکی از کتاب 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر از زبان اکبر لاجوردیان. و این گونه میشه که نسخه لاجوردیان ها و 52 صنعتگر دیگر ایران بعد از انقلاب پیچیده میشه و در تیر ماه 58 اسامی 53 صنعتگر از رادیو اعلام میشه و اموال اونها توقیف و مصادره میشه به اسم مردم و ملی شدن. خانواده لاجوردیان علاوه بر هولدینگ بهشهر مؤسس و مالک چندین و چند صنعت بزرگ دیگر هم بودند، مثل پلی آکریل ایران و کارتون سازی. ولی در حال حاضر رد پای هولدینگ بزرگ بهشهرشون رو میتونیم در بورس اوراق بهادار تحت عنوان 4 شرکت پیدا کنیم. اسامی بسیار گیج کننده و منحرف کننده ای که شاید مدیران و متولیان حال حاضر اون این سیاست پیچیده رو اتخاذ کرده باشن تا نشه فعالیت‌های اونها رو به راحتی رصد کرد و به عظمت کلی این هولدینگ‌ها و تأثیرش در صنایع ایران پی برد. اسامی شرکت‌ها رو خیلی کوتاه براتون می‌خونم، فقط برای اینکه شنیده باشیم. 1. شرکت توسعه صنایع بهشهر با نماد و بهشهر. 2. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با نماد وسنا. 3. شرکت صنعتی بهشهر که مورد بحث این قسمت پادکستمونه با نماد ق بهشهر. 4. شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین که سهامی عام نیست و سهامی خاصه. بد نیست بدونیم در حال حاضر این رد پای هولدینگ بهشهر میرسه به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نماد وبانک که سهامدار اصلی اون بانک ملی ایرانه. بانکی که به هیچ وجه صورتهای مالی اون در جایی انتشار پیدا نمی کنه. بعد از مصادره اموال خانواده لاجوردیان، کارخانه گروه صنعتی بهشهر و کارخانه مارگارین به هولدینگ توسعه صنایع بهشهر میرسه و تو سهامداران اون ردپاهای از صندوق بازنشستگی کشور و صندوق سرمایه گذاری سپه و اینها هم دیده میشه. شرکت مارگارین، دیگر شرکتی که در حال حاضر هم به تولید روغنهای خوراکی مشغوله، از یادگارهای خانواده لاجوردیان در ایرانه که به همراه شرکت صنعتی بهشهر بعد از انقلاب تحت زیرمجموعه های هولدینگ توسعه صنایع بهشهر قرار می گیرند. هولدینگ توسعه صنایع بهشهر در سال 82 یک شرکتی رو تأسیس می کنه به نام سافولا بهشهر. این شرکت 49% مال سافولای عربستان میشه و 51% مال هولدینگ توسعه صنایع بهشهر میشه. سافولا بهشهر بعد از تأسیسش مالک 51% شرکت صنعتی بهشهر، همون قبهشهر، همین که روغن خوراکی تولید میکنه میشه و 53% شرکت مارگارین رو برای خودش میکنه. سافولای عربستان میاز از طریق سافولا بهشهر از توی بورس اوراق بهادار تا 80% سهام مارگارین و صنعتی بهشهر رو میخره و میزان مشارکت سافولا بهشهر رو در این دوتا کارخونه روغنسازی به 80% میرسونه. اما یادمون باشه که هنوز 49% از سافولا بهشهر برای سافولای عربستانه و 51% برای هولدینگ توسعه صنایع بهشهره. حالا سافولا بهشهر مالک 80% گروه صنعتی بهشهره و مالک 80% شرکت مارگارینه. این حالایی که میگم یعنی قبل از سال 87. هولدینگ توسعه صنایع بهشهر در سال 87 به منظور شرکت در افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین 31% از سهام خودشو در سافولا بهشهر به هولدینگ سافولا عربستان واگذار میکنه و پس از اون سافولا عربستان در هولدینگ سافولا بهشهر صاحب 80% سهام میشه و هولدینگ توسعه بهشهر صاحب 20% سهام. یادمون باشه شرکت عربستانی سافولا تحت عنوان سافولا بهشهر قبل از سال 87 به خریدهای خودش تحت عنوان سافولا بهشهر در دوتا نماد مارگارین و گروه صنعتی بهشهر ادامه داده بود و سهام سافولا بهشهر رو توی این دوتا کارخونه به 80% رسونده بود. حالا هم که خود گروه توسعه صنایع بهشهر 31% سهام خودشو به صافولای عربستان واگذار کرده بود. پس در حال حاضر یعنی در سال 87 صافولا بهشهر مالک 80% مارگارین و گروه صنعتی بهشهر، صافولا بهشهری که در سال 87 80% برای صافولای عربستانه و 20% برای گروه توسعه صنایع بهشهر. در گزارش فعالیت هیئت مدیره سال 93 گروه صنعتی بهشهر اومده که صافولا بهشهر سهام خودشو در شرکت مارگارین به شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار کرد. با بالا گرفتن مناقشات ایران و عربستان که از سال 92 شروع میشه، شایعاتی تو ایران شکل میگیره که گروه القاعده عربستان برای پولشویی اومده پولهای خودشو از بانکهای اروپایی خارج کرده و در سالهای گذشته شروع به سرمایه گذاری در منطقه کرده و از بازار ایران استفاده میکنه برای تجارت و کسب سود و منفعت. این مناقشات در سال 92 بعد از ترور سفیر ایران در یمن و بمبگذاری جلوی سفارت ایران در لبنان شدت میگیره. منتقدین و سینه چاک ها دولت اصلاحات را مورد حمله قرار میدن که چرا در سال 82 پای صافولای عربستان رو به بازار روغن خوراکی ایران باز کرد. صافولایی که دولت عربستان با سهام 10% خودش در اون خودشو بزرگترین سهامدار صافولا میدونه. شاید این فشارها به نوعی نتیجه داد و گروه توسعه صنایع بهشهر در خرداد سال 94 طی یک مصاحبه اعلام کرد که به شریک عربستانی خودش پیشنهاد میکنه که 10% دیگر از صافولا بهشهر رو به اون واگذار کنن و در اعضای اون صافولا بهشهر سهام خودش رو به صورت کامل در مارگارین به هلدینگ توسعه صنایع بهشهر واگذار کنه. حالا یعنی در سال 94 صافولای عربستان مالک 90% از صافولا بهشهر میشه که اگر یادمون باشه صاحب 80% گروه صنعتی بهشهریه که روغنهای خوراکی رو تولید میکنه و گروه توسعه صنایع بهشهر صاحب 80% کارخونه مارگارین میشه. تو پرانتز خیلی کوتاه بگم که الان مارگارین شرکت زیاندهیه و سودسازی گروه صنعتی بهشهر در سال 1401 به 1600 میلیارد تومان رسیده. بد نیست بدونیم برندهای روغن بهار، نسترن، لادن و شاهپسند برای گروه صنعتی بهشهر که در حال حاضر صافولا بهشهر مالک 80% اونه، صافولا بهشهری که 90% برای صافولای عربستانه و برندهای خروس و آفتاب برای شرکت مارگارینه. مارگارینی که در حال حاضر صرفاً برای گروه توسعه صنایع بهشهر. جالبه که این واگذاری توی خرداد 94 به صورت رسمی اعلام میشه و اگر یادمون باشه در دی ماه 94 بسیجیان به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران حمله کردند و اونجا رو تسخیر کردند و سفارت عربستان بعد از اون در ایران بسته شد که حالا اخیراً مسک باز شده، که این اعتراضات به دلیل اعدام شیخ نمر شیعه در عربستان بوده. حالا بیایم یکم راجع به فعالیت شرکت صحبت کنیم. محصول اصلی شرکت همونطوری که گفتم تولید روغن خوراکی. نیاز روغن خوراکی در کشور ما سالانه حدود بین 1,400,000 تن تا 1,600,000 تن. این شکر از سال 90 تا 401 معمولاً بین 20 تا 35% نیاز کشور رو از لحاظ روغن خوراکی تأمین کرد. ظرفیت این شرکت همونطوری که قبلا هم اشاره کردم تو سال 90 به 500,000 تن در سال میرسه. این کارخونه توی سالهای 92, 93, 94, 95, 96 و 97 بالاتر از 450,000 تن تولید داشته و تو سال 95 هم تقریبا از تمام ظرفیت تولید خودش استفاده کرده. مواد اولیه عمده این کارخونه شامل روغن خام هستش. کالایی که تا سال 90 به مقداری از روغن خام مصرفی کارخونه های تولید کننده روغن یارانه می دادن. طولی که این روغن خام حدود 1/10 قیمت دست تولید کننده ها می رسید. از اون ور کارخونه های تولید کننده موظف بودن مقداری از فروش روغن خودشون رو به صورت یارانه یا کوپونی عرضه کنن. معمولا هم میزان عرضه‌ای که اینها داشتن خیلی کم بوده به صورت کوپونی، ولی با این حال با اینکه کم بوده بیشتر از اون میزانی بوده که روغن خام یارانه‌ای دریافت می‌کردن. بساط روغن خام یارانه‌ای و فروش روغن به صورت کوپونی هم به صورت تقریباً کامل در سال 1391 برچیده میشه. روغن خام مواد اولیه کارخونه بهشهر از دو منبع داخلی و وارداتی تأمین میشه. تو این 12 سالی که من بررسی کردم، یعنی از خود سال 1390 تا 401، تقریبا قیمت روغن خام وارداتی هم قیمت روغن خام داخلی بوده. البته یه سالهایی یه اختلاف خیلی جزئی داشته و روغن خام داخلی ارزون تر بوده. این روغن خام داخلی یا از تولید کنندگان روغن خام داخلی به دست میاد که ظاهرا میزان خیلی کمی ما تو داخل تولید داریم، یا از بازرگانی های دولتی گرفته میشه. برای واردات روغن خام از خارج خود دولت صرفاً به تولید کنندگان روغن این اجازه رو میده که روغن خام وارد کنه. با این حال جالبه که تو بعضی سالها خود کارخونه بهشهر که خودش یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن ایرانه، در 28 شرکت بزرگترین تولید کننده روغن ایرانه، این شرکت نمیتونسته روغن وارد کنه. و حالا این جالبه، من گفتم که معمولاً قیمت روغن خام وارداتی با قیمت روغن خام داخلی تقریباً برابر بوده. به غیر از سال 91 که شرکت هم نزدیک 70% روغن خودشو از منابع داخلی تهیه کرده، قیمت روغن خام داخلی 1/4 قیمت روغن وارداتی بوده که مشخصه این روی کرده دولت بوده که به روغن خام داخلی یه سوبسید خوبی بده. البته دولت دیگه زورش نرسید و فقط تو سال 91 تونسته روغن خام داخلی و از روغن خام وارداتی به میزان قابل توجه ارزون تر بده. ولی خب ما توی بقیه سالها روغن خام داخلیمون هم قیمت روغن خام وارداتی بوده. من نتونستم این شفاف سازی رو پیدا کنم که دقیقاً این منابع خرید روغن خام داخلی از کجاهاست، یا از چه تولید کنندگانیه، یا از چه وارد کنندگانیه. خیلی سایت های در واقع مربوط به اطلاعات و صورت های مالی شرکت بهشهر رو زیر رو کردم، ولی نتونستم این منابع رو تشخیص بدم که برای چه منابعی خرید روغن خام داخلی. شرکت میگه من برای دوام تولید خودم حداقل باید بین 2 تا 3 ماه ذخیره روغن خام داشته باشم و الا به مشکل میخورم، که توی این سالها هم البته بعضن به مشکل خورده. مثلا تو سال 99 در آبان ماهش اعلام میکنه که موجودی روغن خام کارخونه کامل تموم شده. علت اون رو هم عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی اعلام میکنه و فعالیت شرکت برای مدتی تو سال 99 متوقف میشه. کمترین میزان تولید از لحاظ توناژی هم تو این 10-12 سالی که من بررسی کردم مربوط به سال 99 بوده با 302,000 تن و سهم بازار این شرکت از تولید داخلی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و به حدود 20% میرسه. یادمون باشه که بعد از تحریم‌های سیستم بانکی ایران که خیلی قبل‌تر از سال 97 بوده، یعنی ما تو سال 1390 هم با این مشکل مواجه بودیم که امکان باز کردن اعتبار توسط ایران در بانک‌های خارجی مشکل داشته و اگر تخصیص اعتبار از جانب شرکت العافیه عربستان نبوده، این شرکت نمیتونسته کالاها و مواد اولیه خودشو از خارج تهیه کنه. به صورتی که خود هیئت مدیره میگه که شرکت العافیه عربستان تو سال 90 75 میلیون دلار تخصیص اعتبار میکنه و به خاطر در واقع مشکل در انتقال ارز مجبور میشه که این اعتبار خودشو بارها تمدید کنه. این شرکت توی تمام این سالها در فعالیت هیئت مدیره خودش ابراز امیدواری کرده که با رایزنی شریک عربی خودش، یعنی شرکت العافیه عربستان، دنبال حل کردن مشکل برای تأمین مواد مصرفی از خارج از ایرانه که تا الان هم نقش موثری داشته. یعنی آنچه مشخصه، اگر که این شرکت این شریک عرب خودشو نداشت، این شریک عرب که در حال حاضر تقریبا مالک 80% این کارخونه است، اگر این شریک نبود، تقریبا این کارخونه بعد از تحریم ها به مشکل میخورد و ما بزرگترین کارخونه تولید روغن خوراکیمون در ایران دیگه قادر به تولید نبود. یعنی ما علاوه بر کارهای دیگه ایم که توی ایران به مشکل خوردیم، باید میرفتیم دنبال تهیه روغن خوراکی برای آشپزی و خونوارهای خودمون. راجب صادرات این کارخونه بگم که ما تقریبا چیزی به عنوان فروش صادراتی در این کارخونه نمیبینیم. توی سالهایی که خود دولت صادرات رو برای این کارخونه های تولید کننده روغن ممنوع کردن، توی سالهایی هم که دولت ممنوعیت نذاشته بوده برای صادرات، شرکت تقریبا تمام فروش خودش رو تو داخل انجام میداده و دیگه به فروش صادراتی اصلا نمیرسیده. یا اگر هم که ما توی سالهای فروش صادراتی داشتیم، بسیار ناچیز بوده. ما بیشترین فروش صادراتی رو توی سال 96 و 97 داشتیم که بین 40 تا 58 میلیارد تومان فروش صادراتی بوده. چرا میگم میزان ناچیزی بوده؟ چون فروش این کارخونه تو سال 97 بالغ بر 2728 میلیارد تومان بوده که از این میزانش فقط 58 میلیارد اون صادراتی بوده. تازه این 58 میلیاردی که دارم میگم تو سال 97 انجام شده، بیشترین فروش صادراتی این شرکت در طی این 10-12 سال بوده. پس به نوعی فروش صادراتی توی این شرکت ما نمیبینیم. شرکت همیشه اذعان میکنه که چون که کالای تولیدیش به عنوان کالای استراتژیکه، همیشه به نوعی از حمایت سیستم بانکی ایران برخوردار بوده. البته یک جایی هم یه طعنه هایی میزنه که به علت اینکه اعتباراتی که بانک ها به این کارخونه اعطا میکنن یک سال است، یه جورایی این شرکت قیدشو میزنه و شرکت هم از گرفتن اعتبار دلاری به نوعی فراریه. با این حال چون که ما توی این شرکت با کالای استراتژیک سر و کار داریم، ارز تعلق گرفته به این شرکت تا سال 1400 هم همون ارز 4200 تومانی بوده و این شرکت کالاهای اساسی خودشو برای واردات و برای مواد اولیه با همون ارز 4200 تامین می‌کرده. البته اعلام میکنه که تو سال 1401 دیگه ارز تعلق گرفته به این کارخونه 4200 نیست و میگه بر اساس نرخ ارز مبادلاتیه که علی الظاهر همون 28 هزار تومان باید در نظر بگیریم به این کارخونه داره تخصیص داده میشه. قیمت گذاری های روغن خوراکی در ایران چون که به عنوان کالای استراتژیک به قول خودشون طبقه بندی میشه و ارزی هم که تعلق میگیره ارز دولتی بوده، همواره با سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده و شرکت نمیتونه یک قیمتی رو برای خودش به عنوان فروش انتخاب و تعیین بکنه. یکی دیگه از مواد مصرفی اولیه این کارخونه حلب و مواد بسته‌بندی و شیمیایی مربوط به بسته‌بندی اینهاست. این مواد از سال 91 آروم آروم دیگه از اعطای ارز ترجیحی خارج میشن و قیمت اونها در واقع به صورت در واقع آزاد به نوعی خریداری میشه. تو سال 96 هزینه این شرکت 12% مربوط به مواد بسته‌بندی بوده. توی سال 99 این هزینه به چیزی بالغ بر 20% میرسه. الان هم این هزینه بیشتره. پس تو این کارخونه یکی از مواد مصرفیه پرهزینه مواد بسته‌بندی و حلب عنوان شده. برای خود من یه سوالی ایجاد شده. پس از بررسی هزینه در مواد اولیه این کارخونه و کارخونه‌های دیگه، میخوام ببینم که ما مزیتمون برای داخلی سازی و تولید در داخل توی بحث مواد اولیه چیه و چه مزیتی داره که اینها رو از خارج وارد کنیم یا نکنیم. ببینین، ما وقتی که میگیم که روغن خام داخلیمون برای مواد اولیه تولید روغن تقریبا هم قیمت روغن خام وارداتیمونه، پس دیگه چرا باید ما تولید داخل داشته باشیم و بیایم روغن خام تولید کنیم؟ اگر که ما بنابرینه که روغن خام داخلیمون هم قیمت روغن خام وارداتی بکنه، چه کمکی داریم به اقتصاد و صنعتمون میکنیم؟ یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، ما الان ارتباطمون با کشورهای دیگه تقریبا صفره. ما تبادل تجاری نداریم. اگرم که تبادل تجاری داشته باشیم به صورت تهاتره. پس بنابراین ما چرا باید روغن خام داخلیمون هم قیمت باشه به اینکه بیایم روغن خامو وارد بکنیم؟ چه مزیتی داره در کشور ما تولید داخل و چه کمکی میتونه بکنه برای کارخونه هایی که در واقع به صورت نهایی جنسای خودشون رو درست میکنن؟ ما بیایم یک تسهیلاتی بذاریم که مواد اولیه رو اینجا براشون درست کنیم و بگیم که به جای اینکه شما وارد کنین، بیاین مواد اولیه رو از خود داخل بخریم. اگر که قیمت ها الان با واردات یکیه، پس چه لزومی داره که ما تو داخل بیایم تولید کنیم؟ مشکل کجاست؟ این برای من سواله و جوابش هم نتونستم پیدا کنم. ما اینو تو صنایع دیگه هم مثل خودروسازی داریم میبینیم و چه بسا تولیدات داخلی مواد اولیه ما گرونتر از مواد وارداتی میشه. مشکل کجاست؟ اگر این مشکل رو داریم، چرا اصرار به تولید داخل داریم؟ اگر که الان میبینیم درها بسته شده، باید بیایم تولید داخل رو توی مواد اولیه حمایت کنیم، چرا پس الان قیمتمون چه بسا بالاتر در میاد؟ واقعا از صنعتگران و کسانی که تحلیلگر و مطالعه کننده تو مسائل اقتصادی هم دوست دارم که این موضوع رو برای من شفاف بکنن. اینو من خیلی تو پرانتز گفتم، ببخشید. همونطوری که من گفتم، این شرکت به علت تولید کالای استراتژیک همیشه ارز ترجیحی داشته. بیایم یه تو بررسی بکنیم ببینیم که اعطای ارز ترجیحی برای یک کارخونه تولید کننده به سود اونه یا به ضرر اون. من میخوام صورتهای مالی این کارخونه رو از سال 90 تا سال 1401 به 4 قسمت تقسیم کنم. یعنی بگم صورتهای مالیش از 90 تا 92 چطوری بوده، از 92 تا 97 چطوری بوده، از 98 تا 1400 به چه صورت بوده و 1401 برای این کارخونه چه اتفاقی میفته. این طبقه بندی هم دلیل داره، میریم بررسی میکنیم دلیلش رو متوجه میشیم. 90 تا 92 ما تولید توناژمون از 340 هزار تن توی سال 90 به 452 هزار تن تو سال 92 میرسه. فروش ریالیمون هم از 720 میلیارد تومان 90 به 1752 میلیارد تومان تو سال 92 میرسه. سود این شرکت تو سال 90 80 میلیارد تومان بوده، ولی تو سال 92 به 379 میلیارد تومان میرسه. اصولا حس میکنم سال 92 برای کارخونه های تولیدی و صنعت ایران یک سال شکوفایی بوده، چون توی صنایع دیگه هم که بررسی کردیم تا الان سال 92 براشون سال خوبی بوده. سال 93 تا 97 ما همیشه تولیدمون بالای 475 هزار تن توی این کارخونه بوده، یعنی تولیدمون نزدیک به ظرفیتمون بوده. توی سال 95 هم که کارخونه تقریبا قدر ظرفیت خودش تولید کرده و 498 هزار تن تولید داشته. سال 93 رو میگن باثبات ترین سال بوده از لحاظ قیمت دلار توی این دهه اخیر و قیمت دلار حدوداً 3200 تومان ثابت باقی مونده. از سال 94 سر و کله دلار مبادلاتی و بین بانکی باز میشه، چون که دلار یک افزایش قیمتی پیدا میکنه و به 3400 تومان میرسه و قیمت دلار مبادلاتی تقریبا رو 2900 تومان میمونه و این کارخونه هم همیشه از ارز ترجیحی برخوردار بوده. سود سال 93 که با ثبات ترین سال بوده از لحاظ قیمت دلار 253 میلیارد تومان بوده. این سود شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، به طوری که تو سال 97 ما 165 میلیارد تومان سود داشتیم. اگر یادتون باشه گفتم تو سال 95 تقریبا کارخونه با تمام ظرفیت خودش تولید میکنه. با این حال سود کارخونه تو سال 95 149 میلیارد تومان بوده، با اینکه فروش 2183 میلیارد تومان در سال داشته. توی این سال هم این کارخونه از ارز ترجیحی برخوردار بوده. سال 93 همونطوری که گفتم باثبات ترین سال توی بازار ارز ایران بوده، ولی ما سودمون نسبت به سال 92 حدود 30% کاهش پیدا میکنه و از 380 میلیارد تومان حدود 380 میلیارد تومان میرسه به حدود 253 میلیارد تومان. اگر یادتون باشه شاید علتو قبلا بهتون گفته باشم، چون که تو سال 91 و 92 ما لحاظ روغن خام آزاد داخلیمون که کارخونه میتونست تهیه کنه و توی این دو سال هم بیشترین روغن خامش رو از داخل تهیه میکرد که تو سال 91 67% بوده، تو سال 92 68% در واقع تهیه روغن خامش از بازار داخل بوده. اگه یادتون باشه گفتم تو سال 91 دولت تونست یه سوبسید خیلی خوبی روی روغن خام داخلی بده که اونو با 1/4 قیمت روغن وارداتی به کارخونه ها عرضه کنه و این شرکت هم خوب استفاده کرده بود از این ذخیره. فروشامون هم بگیم تو سال 93 1988 میلیارد تومان بوده، تو سال 97 فروشمون رسیده به 2728 میلیارد تومان. سودمون تو سال 97 شده 165 میلیارد تومان، تو سال 93 سودمون 253 میلیارد تومان بوده. خب حالا برسیم به سال 98 تا 1400. تو سال 98 ما فروشمون میرسه به 3100 میلیارد تومان. الان سهم بهشهر از بازار روغن خوراکی داخل 28%. سودمون تو سال 98 افزایش چشمگیری نسبت به سال 97 پیدا میکنه و به 323 میلیارد تومان میرسه. شاید یکی از دلایلش این میتونه باشه که کارخونه به فروش دانه هم روی آورده و 125 میلیارد تومان دانه فروخته. سال 99 ما از لحاظ میزان تولید کمترین میزان تولید توی این 12 سال رو داشتیم و 302 هزار تن تولید بوده. مبلغ فروش ریالیمون هم 2650 میلیارد تومان بوده. اما سودمون از سال 97 که 2728 میلیارد تومان فروش داشتیم و 490 هزار تن فروش بوده افزایش پیدا کرده و به 300 میلیارد تومان رسیده. دلیلش شاید این بوده که کارخونه توی گزارش فعالیت هیئت مدیره اعلام کرده که روی آورده به کالاهای با حاشیه سود بالاتر از این سال، یعنی از سال 99 کارخونه کالاهایی که حاشیه سودش کمتر بوده دیگه فروش نداره و به کالاهای با حاشیه سود بالاتر روی آورده. 2650 میلیارد تومان فروش داشته تو 99 و 300 میلیارد تومان سوددهی داشته. یادمون باشه که تو سال 99 ما انبارهامون به صورت ناگهانی خالی از روغن میشه و فروش کارخونه و تولیدش به مشکل میخوره. ولی با این حال کارخونه به سوده 300 میلیاردی میرسه، اون هم بر اساس اون رویکردی که مدیران کارخونه در واقع به اون روی آورده بودن. توی سال 1400 به ناگهان فروش ریالی کارخونه افزایش پیدا میکنه و به 5770 میلیارد تومان میرسه. تولید توناژیمون هم 451 هزار تن بوده، چیزی که خب سابقه داشته توی سالهای دیگه. اما چه اتفاقی میفته که ما فروش ریالیمون اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ توی سال 1400 ما هنوز توی این کارخونه ارز ترجیحی داریم به مواد اولیه تعلق میگیره. اما چرا اینقدر فروش ریالیمون افزایش پیدا کرده؟ به خاطر افزایش نرخ جهانی قیمت روغن بوده که کارخونه هم در واقع خودش رو شامل حال این افزایش نرخ میکنه و همون جوری که مواد اولیه اون با افزایش نرخ تقریبا بی‌سابقه‌ای در قیمت جهانی مواجه میشه، فروش ریالیمون هم اینگونه افزایش پیدا میکنه. حالا اینکه ما افزایش نرخ قیمت جهانی داشتیم آیا کارخونه رو با مشکل روبرو کرده؟ خیر، سود کارخونه توی این سال به 849 میلیارد تومان رسیده. هنوز عرضه ترجیحی به این کارخونه تعلق میگیره. میرسیم به نظرم به یکی از مهمترین سالهای این کارخونه، یعنی سال 1401 که از دید من بعد از سال 92 سال شکوفایی این کارخونه بوده. تولیدمون تو سال 1401 با اینکه کاهش پیدا میکنه نسبت به سال 1400 و به 372 هزار تن میرسه و سهم این کارخونه از بازار داخلی کاهش پیدا میکنه و به 20% میرسه. اگه یادمون باشه این کارخونه تقریبا 35% نیاز داخلی رو تامین میکرد، تا اینکه به یک باره تو سال 99 کاهش پیدا کرد و به 20% رسید. تو سال 1400 یه ذره خودشو کشید بالا، دوباره 26% شد. اما 1401 بازم به 20% رسید. این در واقع تأمین نیاز داخلی این کارخونه و تولیدش به 371 هزار تن رسید. اما فروش ریالی اون به مبلغ 15238 میلیارد تومان رسید. علت هم این بود که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفتش که دیگه ما به این کارخونه ارز ترجیحی 4200 ندادیم و قیمت مواد اولیه رو این کارخونه با ارز مبادله 28 هزار تومان دریافت کرد. بنابراین افزایش نرخ مناسبی تونست بگیره و فروش ریالی خودشو با توناژ 370 هزار تن رسوند به 15238 میلیارد تومان. اما سود این کارخونه رسید به رقم بسیار جذاب 1630 میلیارد تومان تو سال 1401. یعنی در واقع بالاخره این کارخونه تو 1401 تونست نفس بکشه، چون که دیگه بهش ارز ترجیحی اتفاقا ندادن. حالا من نمیدونم دادن این ارز ترجیحی خدمت به کی بوده واقعا. آیا مصرف کننده راضی بوده، تولید کننده راضی بوده، یا احتمالاً این وسط دلال راضی بوده؟ حالا دوباره یکم بیایم به حواشی این کارخونه بپردازیم. خیلی جالبه دیگه برای همه ما ایرانی ها که یکی از بزرگترین کارخونه های ایران که تولید روغن میکنه و بزرگترین کارخونه تولید روغن خوراکی در ایرانه دست یک مالک عربه. این خیلی حاشیه برای ما ایرانی ها داره. بیایم در واقع یکم به این حواشی بپردازیم. اولا که خیلی جالبه، همیشه توی هیئت مدیره این کارخونه یک فردی بوده که بالاخره یک سابقه‌ای یا توی بنیاد مستضعفان داشته یا توی سازمان اقتصادی کوثر داشته یا توی بنیاد 15 خرداد داشته، یعنی این جای خودش. اما بعضن کسانی توی هیئت مدیره این کارخونه بودن که شاید اسامی اونها برای ما جالب تر باشه. جالب تر از اسماشون سوابقیه که اینا داشتن و اینکه کجاها خدمت میکردن. مثلا یه آقایی بوده به نام محمود احمد در هیئت مدیره این کارخونه که جز سوابقش این بوده که توی شرکت بریتیش امریکن توباکو توی هیئت مدیرش بوده. این آقای محمود احمدی که توی شرکت بریتیش امریکن توباکو بوده، توی شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتوگستر بهشهر هم پست داره. یه آقای دیگه ای توی هیئت مدیره بوده تو این سالها به نام آقای همایون رشید سیه. این آقا علاوه بر سافولای عربستان توی شرکت العزیز هم در هیئت مدیره مشغول به کار بوده. سال 93 محمد اسلامی میاد توی این کارخونه به جای آقای همایون رشید سید که توی شرکت یونایتد فود امارات متحده عربی هم در هیئت مدیرش نقش داشته. اگر یادتون باشه تو سال 94 مناقشات ایران و عربستان خیلی به جاهای باریکی داشت میرسید. بنابراین توی هیئت مدیرش فقط ما مأمون فالح رو میبینیم که در واقع نماینده خود سافولای عربستان بوده. بقیه شون دیگه ایرانی میشه. توی سال 96 دوباره اسامی افراد عرب توی هیئت مدیره این کارخونه رو به فزونی میذاره و عبدالرحیم المعرف، یوسف عزیز رامجو، جمال الدین مالک اینها میان. جمال الدین مالک توی شرکت P&G هم توی هیئت مدیرش بوده. این وسط جالبه بگم یه آقای تو سال 97 میاد که عضو گروه دلپذیر هم بوده، آقای رامین فتاحیان. نعمان منیر بهاتی به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند توی هیئت مدیره در سال 99 وارد میشه. نعمان منیر بهاتی که معاونت مالی شرکت پپسی رو در سوابق کاری خودش میدیده. توی سال 1401 ما داریم میبینیم که سافولای عربستان نماینده های خودشو توی هیئت مدیره در واقع قرار داده، حالا یا ایرانی یا عرب، از طریق شرکت‌های دیگه‌ای که تو ایران ثبت کرده. مثلا یه شرکت ثبت کردن به نام طلوع پخش آفتاب، یه شرکت به نام شکر سافولا بهشهر، شرکتی به نام روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند، شرکت غذایی مدرن بهتهم رویان کاوه. تمامی اینها یه ردپاهایشون می‌خوره به سافولای عربستان و نماینده های ایران افراد حقیقیشون در هیئت مدیره در واقع کارخونه بهشهر حضور دارن. برای یادآوری میگم که سافولای عربستان در حال حاضر مالک 90% سافولا بهشهره. سافولا بهشهری که مالک 80% گروه صنعتی بهشهر ایرانه. بزرگترین سهامدار سافولای عربستان دولت عربستانه با 10% سهام. یه قسمتی توی فعالیت هیئت مدیره هست که در واقع گزارش فعالیت عامل منفعه شرکت ها و کارخونه هاست. توی تمام این سال هایی که سافولای عربستان مالک در واقع گروه صنعتی بهشهر شده، دو تا در واقع فعالیت عامل منفعه به صورت خیلی بولد توی گزارش فعالیت هیئت مدیره دیده میشه. یکی کمک به کمیته امداد امام خمینی، یکی کمک به زائران حرم مطهر امام خمینی، چیزی که توی فعالیت هیئت مدیره اینها عنوان داشتن. شرکتی که برای عربستان توی گزارش فعالیت عامل منفع خودش کمک به کمیته امداد رو میگه و کمک به زائران حرم مطهر امام خمینی. با اینکه جای پای شرکت عربستانی سافولا توی گروه صنعتی بهشهر روز به روز داره محکم‌تر میشه، ولی ما بعد از سال 97 هر ساله داریم میبینیم که به علت تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران این شد و آن شد. اینم به نظر من خیلی جالبه که در واقع شرکتی که برای دولت عربستانه داره میگه تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران. کتاب 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر که از زبان آقای اکبر لاجوردیان بود، کسی که گروه صنعتی بهشهر یکی از یادگارهای این خانواده است، شامل یه سری از اکسام هست. توی یکی از این عکس ها خیلی جالبه که یه جایی در واقع آقای لاجوردیان وایستادن کنار شیوخ عرب کویت که اومدن این کارخونه رو بازدید کنن و قاعدتا هم خیلی مبهوت بودن از این تکنولوژی ایران توی اون زمان. شرکت صنعتی بهشهر به گفته خود گزارش فعالیت هیئت مدیرشون از لحاظ تولید روغن خوراکی تا سال 1392 کارخونه برتر در خاورمیانه بوده. در انتها صحبت‌های آقای اکبر لاجوردیان رو در سال 1399 بشنویم. ایشون توی این سال 97 سالشون بوده و از طرف اتاق بازرگانی نشان امیرزر بهشون تعلق می‌گیره. به عنوان کارآفرین پیشکسوت. آقای اکبر لاجوردیان در سال 1401 در سن 99 سالگی از دنیا میرن.
این که هیئت داوران همایش امینالزم بنده را به عنوان پیشکسوت صنعتگر انتخاب کردن تشکر میکنم و برای همه جوانان کارآفرین آرزوی موفقیت دارم. تلاش من، پدرم، برادرم و برادرزاده‌هایم همیشه موفقیت ایران، خدمت و خسارت و ایجاد کار برای ملت ایران بوده است.
پاسداشت یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی، اکبر لاجوردیان.
این بود سومین قسمت از پادکست دوکان. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. Thank you.